أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که بحث در رذایل قوه غضبیه بود که قوه غضبیه یک جهتگیری مثبتی میتونه داشته باشه و اون که در مقابل دشمنان الهی غضب داشته باشه و تبری داشته باشه و یک رذایل در قوه غضبیه، یکیش ترس. قوه غضبیه بده که بترسه، همینطور که بده بی جا غضب کنه بدم هست که غضبیه یکی از رذایلش ترسه. ترسایی که دیدین مردم از چیزای عادی که نباید بترسن، خب میترسن، این ضعف قوه غضبیه است. قوه غضبیه خب باید دفع ترس بکنه، شجاعت براش حاکم باشه. بعد فرمودن که قوه غضبیه درسته که ترس براش بده، ولی بعضی ترس ها هست که اینها کمال انسان است. به اصطلاح خوف ممدوح میگن که عرض شد به اصطلاح یک نوع نگهبانی نسبت به خود. انسان مؤمن نسبتش را با خدا شک میده طوری که این نسبت بمانه. خب تو دل این انس با حضرت حق و جهت گیری در محضر حق یه نگهبانی لازم است که مواظب باشه که این نسبت از بین نره. اینجاست که خوف ممدوح سراغ آدم میاد. نه، آدمی است که از خوف این که این ارتباط از بین نره تواضع میکنه، ثروت اندوزی نمیکنه، قناعت میکنه، صله رحم میکنه. ریشش اونه که این خوف ممدوحی را خدا بهش داده است، که اون جلسه عرض شد خوف اجلال، یعنی جلالت حضرت حق اقتضا میکنه که آدم حریم نگه داره، وگرنه بیرونش میکنن، که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. گن شیطان مشکلش این بود که خوف اجلال نداشت. یه مرتبه در محضر حق که باید تابع محض باشه گفت انا خیر من، وقت این حرفا نبود. نه، که میگن در خوف انسان به یه قرب میرسه و در اون قرب یک خوفی نهفته است. قرب الهی فرق میکنه با قرب غیر الهی. ببینید الان بنده مثلا به این دیوار نزدیک باشم، قربم عین بعد نیست. یعنی وقتی من نزدیک شدم دیگه نزدیکم، دوری نداره. اما قرب الهی اینطور نیست. شما مقربی مثل حضرت سجاد علیه السلام را دارید. دیگه انسان به وسعت و تعالی حضرت سجاد و اولیاء معصوم که کسی نمیرسه. این احساس بعدشون از کجاست؟ خب دیگه قرب حضرت سجاد یه قرب کامل است در شأن انسانی، اونم ذکرها و دعاها و اینا، ولی عجیب احساس بعد میکنن، حس میکنن از همه دورترن نسبت به هم. این راز خوف ممدوحه. و در خوف ممدوح یه قربیست که بود را از آدم نمیگیره، بر همینم دلواپسه که نکنه منو نپذیرم. شما دقیقی مثلا تو عبید دعای ابو حمزه که میخوندین در ماه رمضان دیدید حضرت چطوری صحبت نکنه که نکنه که اصلا محل به من میخوای نگذاری، نکنه که نپذیرفتی حرف منو. این احساس بود در این قرب، این یکی از رازهای خوف است. خوف حقیقی انسان را می پاید، نگهبانی، پاییدن بهش میده. پاییدن یعنی چی؟ یعنی دائم مواظبه که دور نشه. خب این خوف که دائم مواظبه دور نشه، متذکرش میکنه که نسبت به خودت هیچی نداری. حضرت فرمودن اگه شکریم میکنم توفیق توست که شکر میکنم. آدم به این شعور میرسه که عجب، اگر شکری میکنه، اگر دعایی میکنه، اینم که لطف اونه، پس من چی دارم؟ اینجاست که یه مرتبه احساس بود بهش دست میده. خب این بود، بودیه که نسبت به خودش که نگاه میکنه فزعتو، نسبت به رحمت الهی که میکنه فرمودن چی؟ طمعتو. این خیلی خوب حالیه که شما در اولیای معصوم میبینید. این تو خوف گیر میاد، حالا آیاتش هم کمک میکنه. به اسلام میگن از فرط نزدیکی شعور دوریش رو میفهمه. خدا پسش نمیزنه، خدا نزدیکش کرده، اما این میفهمه که من نسبت به حضرت حق اصلا چیزی نیستم که بخوام احساس قرب بکنم. بیشتر خوف میکنه که نکنه این چه هستم، این چه که هستم که به سوی اوست، این درست نباشه. خوب دقت کنید، در خوف یک استعداد بسیار خوبی نصیب انسان میشه به نام به سوی او. آدم عادی هیچ وقت خوف نداره چون به سوی او معنی نمیده. مؤمنه که خوف داره. خوف از به سوی او پیش میاد. چرا؟ چون حالا که به سوی او میره میبینه که نه، خیلی فاصله داره نسبت به او. خب کسی که میخواه بره تهران میفهمه چقدر فاصله داره با تهران، کسی که نمیخواه بره تهران که معنی نمیده فاصله و دوری. دوری در انسان خائف حس میشه. اهل دنیا هیچ وقت حس نمی کنند از خدا دورن، اصلا سرشون نمیشه دوری از خدا را. خائف به سوی اوست، در به سوی او ببینه که خیلی دوره. این خوف فوق‌العاده است که حالا میفرماد بهشت ها بهش میدن در ازای این خوف. اصطلاح به اصطلاح فلسفیش هست ترساگاهی، خیلی تعبیر متینیه. خوف خیلی واژه خوبی، اما نه، گاهی آدم متوجه نیست که این خوفی که دین میگه فرق میکنه با این خوفی که عرف میگه. ترساگاهی یعنی متوجه عظمت این ترسه. یه وقت زدم یه شیر دنبالش میذاره فرار میکنه، دیگه متوجه عظمت نیست که میدوه که نخوردش. اینه که نمیگن ترساگاهی. خوفی که دین رو به روایت میگه ترساگاهیست، یعنی میفهمه که چه ترسی داره و جایگاه این ترسش رو میشناسه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بودن در محضر حق است. حالا میخوان روایت رو نگاه کنیم. خود استادم در همین صفحه 272 کتاب مقدمات خوبی دارن. این آیه 28 سوره فاطر رو همدون بلدید، اما یخت بیشتر دقت کنید چی میخوا بگه که حضرت حق میفرماد انما یخش الله من عباده العلماء. انما، یخت آیه رو دقت کنی، میگه فقط و فقط کسانی از خدا میترسن، یخش الله، خدای را میترسن، از عبادند، بندگانند، اما نه همه بندگان، من عباده، کدوم عباد؟ العلماء. این چه علمیست که خوف میاره؟ علم فیزیک و شیمی که نیست خوف نمیاره، علم معارف اسلامی هم نیست. نه، میشه دادم خیلی باسواد باشه خوفم نداشته باشه. علم تفسیر قرآن هم نیست، میشه دادم مفسر قرآن باشه خوفم. امام در رابطه اون آقای علی تهرانی فرمودن چه بسا افرادی که کتاب اخلاق می نویسن، خوبم می نویسن، ولی خودشان متخلق به اخلاق نیستن. رفت با صدام رفیق شد ضد انقلاب اسلام. این راز این آیه چی میخواد بگه؟ که پس تا حالا متوجه شدیم که در خوف ما به سوی اویی رو نصیب خودمون میکنیم. این خوف که اینقدر برکت داره چطوری پیش میاد؟ میگه فقط علما هستن که اون خشیت را، خشیت یکی از چهره های عالی خوف است. خشیت یعنی از درون خودت را در محضر حق هیچ ببینی، هیچ، یک حالت نفس درونی است در درون و نفس آدم. حالا بحث ما اینه، ما حتما به دنبال این خشیت هستیم. چطوری گیر میاد؟ این آیه میگه که علمی هست که اون علم خشیت میاره. اون چه علمی است؟ همه دونم میدونید، علمی که محبت به حضرت حق بیاره. من مثال خیلی ساده و دست پایینش رو عرض میکنم. ببینید این بچه ها از یه سنی دلشون میخواد با همدیگه رفیق باشن، مثلا بین 3 سالگی ها اینا. بنابراین اگه اون یه ادایی دراره که بخواد قهر کنه، این کوتاه میاد میگه خب نباشید. این از چی میترسه؟ از این که این انسه برهد قهر کنه بره خونش. این انسه محبت به هم دیگه است، یا بگون همون انس، حالا محبت هم پاشه نیاری بس، این انسه میخواد اینقدر کتا میاد که این انس بمونه. خشیت داره نسبت به این بچه، یه نوع از درون میگه خب باشه هرچی تو میشه. چرا؟ چون براش انس مقدسی را، حالا برا خودش، حالا انس حقیقی انس با خداست دیگه. میگه علما اونایی هن که این ارزش این انسا میفهمند. حالا اگه کسی ارزش این انسا نفهمید، عالم نیست. حالا اگه کسی فهمید، بی سوادم که باشه، مثل ابوذر عالمه. علمای تو دین اصطلاحی نیست. حضرت امام فرمودن که رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. این همون منظور، این عقل یعنی علم. بعد مثال گاو زدن که ابو علی سینا گفته بود که من از گاو خیلی میترسم، امام مثال میزن، بعد بهش میگن چرا؟ میگن الان زور دارد اما عقل ندارد. بعضیا اطلاعات خوبی دارن اما خشیت ندارن. میگه اگه تو این راه انس رو پیدا کردی میشی عالم و عملا اهل خشیتی. کوتاه میام، کوتاه از خیلی چیزا کوتاه میام. میخوای این خشیت بمونه؟ خشیت خیلی چیزی فوق العاده ای. عرض کردیم یکی از چهره های خوف است دیگه. شما در خشیت کابین اما قباله میگن دیگه، کابین خشیت میدید. به اصطلاح میگن خشیت کابین دارد، ارزون رخ نمی نمایان. کابینش چیه؟ کابینش اینه که اینقدر خرج میکنی که بموند. حالا همین ماه رمضان که شما طی کردید، خودتون میدونین که دقت کردین یه احوالات الان دارید که خیلی راحت میتونید از بعضی چیزا بگذارید، چه از میل به غذا، هم چه از خواب زیاد، خیلی چیزا زنگا تکوینی آدم میگذره از خیلی چیزا. خب این هدیه ماه رمضان است. خوف و خشیت اینجا چیه؟ نگهبانی دادن نسبت به این، نگهبانی بدیم. یه خشم بیجا، یه پرخوری بیجا، یه چی میگن اسمش، تنبلی بیجا، یواش یواش نگهبانی ما رو خراب میکنه. میفرماد آقا جان انما یخش الله من عباده العلماء. باید عالم بشی تا اهل خشیت بشی. هر عبادی، ببین عباده العلماء یعنی هر عبادی عالم نیست و هر عبادی هم پس اهل خشیت نیست. خب حالا قاعده دستمون میاد که عالم اون چیزیست که تونسته از حق رو پیدا کنه، قلبن این عالم است. برای همینم حتی اساتید میگن که مواظب باشید از کارتون رو با حضور بگید تا خشیت بمونه، وگرنه یه خدایی نکرده از کارتون را طبق عادت میگید، بعد عادتتون میشه که از کار رو بدون خشیت بگید، یه نوع قساوت قلبم میاره. حتی این نقطه حساسه. و یه وقت شما یه عزم کلی دارید که نمازتون رو بخونید، سعیم میکنین با حضور قلب بخونید، حالا گاهیش یاد بعضی قسمتش آدم میره حواسش جای دیگه و میاد، اینا نه. اما یکی از اول اصلا اراده ای نداره نمازش رو با حضور قلب بخونه، میخوا بخونه تمومش کنه. میگفت چی؟ میگفت دو تا از این رفقای ما با هم بحثشون شده بود، اون میگفت فلان روحانی خیلی خوبه، تون میخونه ما رو راحت میکنه. این یکی میگفت بابا من اصلا نمیدونم این چطوری میخونه، من نمازم رو حفظم و این تسبیحات اربعم هم تون میگم، هنوز دوتاش نگفته این میره برو کن. این چطوری میخونه؟ اون میگفت خوب میخونه. این میگفت بابا اصلا نمیخونه، این نمیدونم چی کار میکنه. بالاخره یا هم دو سوره با این حرفا. این دو جور است. یه وقت یه کسی اصلا اراده ندارد که با حضور قلب بخونه، هر آخوندی که تندتر خون میگه خدا براش خوب بخون. یه وقت یکی اراده داره، حالا بعضی قسمت ها میره حواسش جای دیگه میره. اینا منظورمون نیست، اون اولیه. قساوت قلب نه که اصلا طرف اراده ای ندارد با حضور عباداتش بکنه. گاهی این تقریبات افراد هم تو میخونن، نه این بده، باید حتی دعاوا زیارت عاشورا. خب این یارو میگه من 40 روز زیارت عاشورا خوندم، بارکالله خوب کاری کردی. اما بگو ارادت این بود که این چی میگن با حضرت سید الشهدا به زیارت بنشینید. حالا بعضی قسمت هم حواسمون پرت میشه، میگه نه آقا ما دیگه خوندیم تمومش کرد، میخوادش نه ورده، ما ورد نداریم والا، ما دعا داریم، ما ذکر داریم. این جادوگرا نسبتشون با شیطان را با ورد برقرار میکنه. آخه شیطان که عقل نداره که این جادوگری که ورد میگه که متوجه باشد این فقط داره این الفاظ را میگه، فکر کنه با اینه. دیدین مثلا بعضی این آدم های پر روی بی تربیت خشایاتین، یعنی همینان دیگه، خیلی چیزها را رو خودشون حساب میکنه. نه که ورد جادوگر اثر میذاره، علی ذکر مؤمن اثر میذاره. ذکر باید با خوف و خشیت باشه، تعقیبات باید با خوف و خشیت باشه، همطور لغلقه زبان نباشه. این چند تا آیه را با هم بخونیم، خیلی مقدمه میخواد. مثلا این آیه را ببینید، آیه 154 سوره اعراب میفرماد هدن و رحمتون، هدن و رحمتون للذین هم لربهم یرحبون، روح به همون تر میفرماد. این قرآن خیلی کمک میکنه، اولا هدایت، جهتگیری به آدم میده، ثانیا رحمت، یه ابعادی ظریفی رو تو زندگی آدم وا میکنه. اما برای کی؟ اونایی که لربهم یرحبون، پروردگارشان را پاس میدارن، نگهبان نسبت خودشونند با حضرت حق. آنی میگه که آقا اگر خرج میکردم دل واپس بودم، برکات ماه رمضانم بره، کوتا میام. همون بچه ها را مثال زدم، کوتا میام، میارزه کوتا بیام. این آیه را باز نگاه کنین، آیه مشهوره دیگه، آیه بینس، آیه 8، رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه. میگه این مؤمن به جای میرسه که نسبتش با خدا و نسبت خدا با این میشه که هم این خدا را میپسنده، عجب خوبی، همه کارات رو حسابه، هم خدای نمیپسنده. رضی الله عنهم، خدا از اینا راضیه، میگه آره همین کاری که کردن پسند من بود. و رضوا عن، و اونام دیگه میگن کفا بی عزن ان اکون لک ربا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. خدای خیلی خوبه که تو پروردگار من. به اینجا میرسه انسان، به اصطلاح میگن مبادی میلش مطابق اراده الهی میشه. بعد میفرماد این مال کیه؟ این حالت در ازای چی پیش میاد؟ ذالک لمن خشی ربه. این خیلی دلم خود، معنی ظاهرش که مشخصه، این مقام مال کسیه که نسبت به پروردگارش خشوع داره. ببینین شما در احوال عرفای بزرگ اینا میبینین دیگه، به جای میرسن که اصلا کاری ندارن، حتی نماز میخونه فقط برای اینکه این خشوعش را استحکام ببخشه. این فرق میکنه. یه وقت آدم نماز میخونه فلسفه نمازا میدونه، اینا خوبه، اما شما بعد از یه مدتی این فلسفه نمازم نمیخواید. اولش میخواد، آدم باید بدونه چرا رکوع میره، چرا سجود میره، اما یه جای میرسه فقط خشوع میخواد. این مرحله، مرحله ایست که انسان در مقام خشوع پروردگارش است. اگه علامه طباطبایی را نگاه کنید در رابطه با خشوع، نکات خوبی دارن. فضاش همینه که عرض کردم، یک احساس ذلی نسبت به حضرت پروردگار در درون، یه تواضع داریم، یه خشوع داریم. خشوع یک کشف درونی است. عرفای بزرگ گاهی نه دیگه این کثرت اطلاعات نسبت به فلسفه نماز رو ازش عبور میکنن، به وحدت خشوع میرسن. در وحدت خشوع تمام این کثرت قصد عبادات درش به جامعیت هست، خود خشوع. یعنی آقا من به جهت اینکه دوست دارم خشوع ما نسبت به حضرت پروردگار حفظ کنم، اومدم نماز، حتی میان جلسه فقط به صرف خشوع. باز آیه رو نگاه کنید، انما المؤمنون، بلدید حمدون، سوره انفال آیه 2، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سوره میدونید که اینجا داره مؤمنین رو معرفی میکنه، میگه یکی از خصوصیات مؤمنین اینه که وقتی نظر به حق میندازن، اذا ذکر الله رو همینطور عنایت کنید، نظر به حق میندازن، یک وجلت به معنای یه دلشوره ای، آره، یه دلهوره ای، یک نگرانی براشون به وجود میاد. این نگرانی خاصه، با من اینجور بالاش یادداشت کردم از قبل شاید کمک کنه، نوشتم که هستی انسان همین نوع خوف است که از رجوع به حق پیدا می شود و نه رجوع به دنیا. میدونین که ما دو نوع ترس داریم، یکی ترس رجوع به دنیا که اهل دنیا الا ماشاءالله همینطور ترس پشت ترس، ترسای کسل کننده کثیر. یه نوع ترس داریم که این یعنی هنوز نرسیدم، هنوز نرسیدم، خیلی تعبیر خوبیه. مؤمنین نسبت به حضرت حق، یاد حق که میفته میگن وای هنوز خیلی راه مونده است. میفرماد این خوف، خوف ایمانی است. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مؤمنونه که وقتی نظر به حق کنید وای چقدر نرسیده است. خب این چقدر نرسیدن رو خدا میپسنده، این ایمان است. خب هیچ وقت هم که نمیرسه، ولی در رجوع به حق این حالت براش پیش میاد، این یأس نمیاره، این حضور میاره. این روایت هم کمکتون میکنه که بحثا جمع کنیم، روایت قدسیه، میخوان ترجمه شو بخونم وقتمون گرفته. اصل دیدین که و عزتی لا اجمع على عبدی خوفن، خیلی خود مد قشنگه. حالا بس بزنیم، میفرماد به عزتم قسم دو تا ترس را جمع نمی کنم توی انسان، ولا اجمع له آمنین، و دو امن رو هم در کسی جمع نمی کنم. پس اگه در دنیا از من ایمن بود، تو قیامت ایمن نیست. ایمن بعضی ها لاعبالی هست، این خیالش نیست. همون مشهور است دیگه، میگن آقا گفتی هندونه حرام است نخور، گفت من برای خونکش میخورم چه کار به حرام. اینا میگن امنیت نسبت به دنیا، یعنی حریم حضور حق را نگهنه. میگن اگه در دنیا ایمن باشه، قیامت ایمن. و عکسش، اگه در دنیا ایمن نباشه، حریم الهی را نگه داره، خوف داشته باشه، همون وجلت قلوبهم، همواره دل واپس است. شما خودتون ببینید، حضرت امام تو وصیت نامه‌شون یه مردی با این زحمات، با این عرفان، میگه که خلاصه دعام کنید، دل واپسم، امید به دعای شما دارم. و این فضا، فضای همینه که یه عمر نگذشته است لاابالیگری روحی براش پیش بیاد. این روایت دیگه انشاءالله خیلی کمکتون میکنه. حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان رأس الحکمت مخافت الله. من یادم این آیت الله بهادین زیاد میخوندم، کار ازش میاد. یعنی به خودتون رجوع کنید، میخواین ببینین چقدر فهمیده اید، ببینین چقدر روحیه خوف الهی دارید. خب حالا اینجا سوال پیش میاد، چطوری خوف الهی در خودم ایجاد کنم؟ خودش پیش میاد، نگذارید از دست بره. یعنی شما همین حالا ببینید با خودتون که روبرو میشین، نه در حقیقت خودتون، در ذات خودتون، نسبت به این که آیا پذیرفته شدم یا نه خوف دارید. اگه دقت کردی رهبری عزیز این نکته ای را گفتن، خیلی نکته خوبی بود. گفتن وقتی که اون به اصطلاح ضبط صوت منفجر شد و حالم از دست رفت، داشتن می بردندم، بیهوش بودم، یه لحظه به هوش اومدم، پیش خودم گفتم چی دارم دست خالی دارم میرم، و خیلی ترسیدم. بعد فهمیدم دوباره بیهوش شدم، دوباره یه لحظه به هوش اومدم، دوباره دیدم همین دلواپسی رو دارم. ببین خیلی خوبه، یعنی ما داریم اینا، ما دلواپسی نیست. حضرت سجاد علیه السلام دارد این خوف را. پس معلومه در ذات اصیل هر انسانی نهفته. چرا دلواپس نباشی؟ پیامبر خدا می فرماد که این یه نوع شعور برتر است. رأس الحکمه را شما چی معنا میکنی؟ اصل شعور. حالا با این روایت بعدی دیگه کاملش میکنیم. من خاف الله، ببینین اینجور میشه با من خاف الله اخاف الله هم منه کلش. کسی که نسبتش با خدا خوف قرار داد که من خدایا من از تو امید دارم، هموارم دلواپسم که به جای نرسیدم، نمیدونم چه کار کنم. میگه این آدم دیگه اصلا خیلی مهمه با شما چی باعث میشه که خوف خدا ازتون بره؟ خوف مردم. نه اول حل کنیم با هم دیگه، چطور میشه که این دل اون نور خوف الهی درش میره؟ برای که میگه وای حالا آبروم میره، پشت سرم چی میگم، این خوف میاد جا اون خوف میشینه. میگه عکسش کن، تو بیا خوف الهی را تو قلبت پیدا کن، دیگه هیچ کاری با تو نداره. مسلم هیچ وقت هیچ چیز کاری با ما نداره، اما ما را از خوف الهی محروم میکنه. بعد ادامه روایت، و من لم یخف الله اخاف الله من کل شی. اگه کسی خوف الهی نداشته باشد از همه چی میترسه. این آدم دستش خالی میشه نسبت به خدا. شما طبق خشیت الهی نماز باید بخونید تا این خشیت مستقر بشه، تا این خوف مستقر بشه. خب حالا اگه ما از همه چی ترسیدیم، ما برای همه چی حساب وا کردیم، این خشیت میره. این خشیت که میره دیگه چیزی نمیمونه. خدا به حقیقت اولیا و اصفیاش کمک به ما بکنه که این خوفی که به اولیا داد رو از ما دریغ نفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.